بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل فرمایشات مرحوم صاحب اصول عرض کردیم و نقدی که به فرمایش ایشون وارد بود، اما در کلام ایشون یه نکته بود که الف و لام کارش فقط اشاره به مدخول آن است که تعین لاحق پیدا میکنه. حق این است که الف و لام وضع شده برای تعریف، اما یعنی چی وضع شده برای تعریف؟ معنای این که الف و لام برای تعریف وضع شده رو ببینیم یعنی چی. اگر منظور از این که الف و لام وضع شده برای تعریف این است که وضع شده در برابر معنای اسمی، معنای اسمی تعریف، خب این اشکالش خیلی واضحه، چون اگه در برابر معنای اسمی وضع شده باشه، یعنی شما هر جا الف و لام دیدی میتونی برداری به جاش لفظ تعریف بذاری، مثلا العالم الف و لامش رو برداری بذاری تعریف، تعریف عالم، معنی نداری. پس در برابر معنای اسمی که اصلا معنی نداره وضع شده باشه. اما اگر منظور این باشد که در برابر معنای حرفی تعریف وضع شده، یعنی چی؟ یعنی این که وقتی الف و لام بر سر مدخولی وارد می شود، هیئتی بر آن مدخول عارض می شود که آن هیئت در برابر نسبت به این، با اون هیئت میگیم نسبت تعریفیه، به هیئتی که بر الف بر مدخول الف و لام عارض می شود به واسطه ورود الف و لام، اسمشو میذاریم هیئت تعریفیه. و این هیئت تعریفیه کارش چیه؟ کارش این است که سبب تعریف مدخول لام میشه. خب این اشکالش اینه، این حرف که نسبت تعریفیه معنایی ازش به ذهن خطور نمیکنه. یعنی چی نسبت تعریفی؟ چون نسبت امر طرفینی است، باید طرفین داشته باشه. نسبت تعریفیه یک طرفش میگید مدخول لام است، طرف دیگرش چیه؟ چیزی به ذهن نمیرسه. بنابراین نباید این گونه بیان کرد. این که میگن الف و لام برای تعریف است، معنیش این نیست. نه معنیش این است که الف و لام در برابر معنای اسمی تعریف وضع شده، نه معناش این است که در برابر معنای حرفی تعریف وضع شده. پس معناش چیه؟ معنای این مطلب این است وقتی الف و لام بر سر اسمی وارد می شود، یک نسبت ایجاد می کند. نسبتی که یک طرف آن مدخول الف و لام است، مثلا در العالم یک طرف نسبت اون لفظ عالم، معنای عالم، طرف دیگر چیست؟ طرف دیگر امور مختلفی میتواند باشد، اما یک چیز در همه اینها مشترک، اونم این که این نسبتی که برقرار می شود سبب می شود ابهامی که در مدخول لام وجود دارد کاسته بشه یا بالکل از بین برود. به واسطه از بین رفتن این ابهام یا کاسته شدن آن، برداشت چی میشه؟ برداشت تعریف میشود. میگن الف و لام سبب تعریف شده است. یعنی چی سبب تعریف شده؟ یعنی ابهامو از بین برده. چطوری ابهامو از بین برده؟ با برقراری نسبت. پس تعریف در واقع لازمه ایجاد این نسبت است، نه اینکه الف و لام خودش در برابر تعریف وضع شده. موضوع لهش تعریفه، موضوع له الف و لام تعریف نیست، یک نسبته. این نسبت چون به نحوی است که ابهام مدخول لام را از بین میبرد یا آن را کم میکند، ما از این برداشت چی میکنیم؟ برداشت تعریف. میگیم الف و لام سبب تعریف شد. تعریف یعنی از بین رفتن ابهام. خب حالا اون چیزی که طرف نسبت قرار میگیره چیه؟ طرف نسبت چی میتونه باشه؟ طرف نسبت امور متعددی میتواند باشه. در الف و لام عهد طرف نسبت یک جزئی است که یا مذکور است یا در ذهن قرار دارد، بنابراین که عهد ذکری باشد یا عهد ذهنی باشد. یعنی در واقع وقتی الف و لام الف و لام عهده، ما داریم یک نسبتی برقرار میکنیم بین فردی از افراد طبیعت با یک جزئی که در ذهن است یا ذکر آن در کلام آمده و گذشته. اون وقت این سبب میشه وقتی چنین نسبت و رابطه‌ای برقرار بشه چه اتفاقی بیفته؟ این فرد تعریف بشه، بشه فرد معلوم. پس تعریف نتیجه برقراری این نسبته. این مال الف و لام عهد. در الف و لام بیان حقیقت در اونجا طرف نسبت چیست؟ در الف و لام بیان حقیقت که جلسه قبل توضیح دادیم مراد ازش چیست، طرف نسبت خصوصیاتی از طبیعت مدخول لام به ماهیهی است، بدون اینکه اصلا افراد اون ملحوظ قرار بگیرن. یه خصوصیاتی از طبیعت مدخول لام. در الف و لام استقراق طرف نسبت چیست؟ در الف و لام استقراق چون گفتیم شامل افراد می شود، پس خصوصیات مشترک در افراد طبیعت. در نتیجه در هر کدام اینها طرف نسبت یه چیزه، فرق میکنه با دیگری، اما یک امری در همشون مشترکه. اون چیه؟ زوال ابهام. این نسبت سبب میشود ابهام از بین بره. ابهام از بین رفت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میگیم این الف لام سبب تعریف شد. لذا میگن الف و لام ورود الف و لام بر سر یک اسم مستلزم چیست؟ تعریف آن است. هر قسمی از الف و لام باشد، حتی بجز الف و لام زینت، چون در الف و لام زینت میگن بر سر چیزی وارد میشه که خودش معرفه، احتیاج به تعریف دیگه نداره. مثل الحسن الحسین، در اونجا اصلا هیچی نیست، فقط زینت، اصلا چیز نداره، دلالت بر هیچ هیئت و نسبتی نمی کنه. اما در غیر اون در هر مورد بر یک نسبت داره دلالت می کنه. اما خصوصیت مشترک بین همه اینها یه چیزه، اونم چی؟ زوال ابهام. زوال ابهام در مدخول لام که ما اسمشو میذاریم چی؟ تعریف. حالا که اینطور شد نتیجه این میشه نمیتوان مطلقا گفت الف و لام در برابر فلان معنا وضع شده. الف و لام یا به نحو مشترک لفظی یا به نحو مشترک لفظی در برابر معانی متعدد وضع شده، نسبت‌های مختلف، یا حداقلش این اگه معنای واحدم است به نحو مشترک چیه؟ معنوی است که دارای مصادیق مختلف. قدر جامع بین این نسبت ها، ولو اینکه این قدر جامع به نحو عنوانی در نظر بگیریم، این میشه مبنایی که میشه اتخاذ کرد در مورد مدلول الف و لامی که بر سر اسامی وارد میشه. این نکته ایو که ما عرض کردیم از کلمات مرحوم محقق اصفهانی هم میشه برداشت کرد. ایشون فرموده الف و لام ابزاری است برای تعریف و تعین. یعنی چی؟ میفرماید منظور ما این است که برای دلالت بر این وضع شده که مدخول آن در جایگاه تعین قرار دارد. حالا این تعین چگونه ایجاد می شود؟ میفرماید تعین می تواند به صورت جنس باشد یا استغراق باشد یا عهد باشد با اقسام آن. به یک نحوی از این انها تعین پیدا میشه. میشه چی؟ همون نکته‌ای که ما عرض کردیم، در هر کدام اینها طرف نسبت یه چیزه، اما نتیجه چیه؟ نتیجه رفع الابهامه و تعین پیدا کرده. مثل ابزارهای دیگری که برای ربط خاص وضع شدند، ایشون میفرماید مثلا مثل حرف ابتدا من، اون برای چی وضع شده؟ من برای ربط دادن بین مدخول خودش با آن چیزی که پیش از آن آمده، به گونه ای که مبتدا به را به مبتدا من عنده پیوند بدهد. مثلا میگید ذهبت من البصره. داری بین چی و چی نسبت برقرار میکنی؟ بین ذهاب و چی؟ و بصره. مبتدا به و مبتدا من عنده، داری یک نسبتی با این من برقرار میکنی بین ذهاب با بصره. در الف و لام هم همینطوره، در واقع داری یک نسبتی رو بیان میکنی بین مدخول لام با یک چیزی. حالا اون چیز چیه؟ بسته به این که این الف و لام چه الف و لامی باشد، استغراق باشد یه چیزه، عهد باشد یه چیزه، جنس باشد یه چیزه. بعد میفرماید بنابراین وقتی که گفته می شود الف و لام اشاره می کند به مدخول خودش و با این اشاره سبب تعین آن می شود، منظور چیست؟ منظور اینه که مدخول بر اساس یکی از این شیوه هایی که عرض کردیم، یعنی بر اساس اینکه طرف نسبت با یکی از اینها قرار بگیره، در جایگاه تعین و شناخته شدگی قرار میگیرد. یعنی چی در جایگاه تعین قرار میگیرد؟ یعنی ابهامش زائل میشه. در جایگاه تعین قرار گرفتن یعنی چی؟ یعنی رفع ابهام، یه نسبتی برقرار میکنیم بین مدخول لام با یک چیزی که برقراری این نسبت سبب میشه مدخول لام در جایگاه تعین قرار بگیرد. یعنی چی جایگاه تعین قرار بگیرد؟ یعنی ابهامش از بین بره. پس عرضی که ما کردیم می توان ادعا کرد که مطابق فرمایش مرحوم محقق اصفهانیه، ایشون هم در واقع همین مطلب رو میخواد بگید، میخواد بفرماید این طور نیست که اهل فلان به خودی خود بیاد تعریف بکند، بگه انا اعرف المدخول، این کار رو انجام نمیده، بلکه میاد نسبتی بین مدخول و چیزی برقرار میکند که برقراری این نسبت سبب رفع ابهام و زوال ابهام در مدخول میشه. وقتی زوال ابهام شد اون وقت میگیم چی شده؟ میگیم تعریف صورت گرفت. بعد میفرماید بنابراین با این مطلبی که عرض کردیم معلوم شد که منظور ما از این که میگیم الف و لام سبب تعریف میشود، منظور ما این نیست که داره یک اشاره ذهنی میکند به معنای این که مدخول صرفاً به ما این که ملحوظ است مورد لحاظ قرار گرفته باشد، یعنی فقط داره تعیین میکنه در ذهن با قید این که در ذهن شما معین است من دارم تعیین میکنم، نه این نیست. چرا این حرفو میگه؟ چیو میخواد؟ چه مسئله ایو میخواد با این حرف رد بکنه؟ با این حرف در واقع میخواد پاسخ بده به مدعای مرحوم آخوند. مرحوم آخوند چی فرموده؟ مرحوم آخوند میفرماید که معروف این است که لام وضع شده است برای تعریف و در غیر عهد ذهنی مفید تعین است. چرا میگه در غیر عهد ذهنی؟ چون تعریف رو به چه معنا گرفته؟ به معنای تعریف در ذهن. میگه در عهد ذهنی خودش معرفه، احتیاج به تعیین نداره. تعریف و معنای اون چیزی گرفته که در ذهن معلوم و معینه. یه وقتی عهد ذهنیه یعنی از قبل در ذهنت موجود بوده دیگه، حالا چیو میخواییم تعریف بکنی؟ پس در غیر عهد ذهنی میفرماید سبب تعین. نه ذکری، چون در لفظه، در ذهن نیست. اونجا امکان بالاخره بعد بیاد، بعدن از لفظ میاد به ذهن. در مورد مخاطب داریم صحبت میکنیم نه در مورد متکلم. عهد ذهنی که میگن یعنی کی؟ یعنی ذهن مخاطب، نه ذهن متکلم. بعد میفرماید که در تعریف جنس، وقتی شما میخواید بگید من جنس را تعریف کردم با الف و لام، یعنی داری چی کار میکنی در واقع؟ داری با اشاره کردن به معنایی که در میان معانی ذهنی تمایز به ذات دارد سبب تعین آن می شوی. یعنی ذهن شما یک انبانی است، یک کیسه است، معانی و مفاهیم متعددی در آن موجود است. شما با این الف و لام و جنس داری چی کار می کنی؟ انگشت اشارت رو می ذاری روی یکی از اینها. میگن یه میلیون معنا و مفهوم تو ذهن تو، این منظوره. اشاره میکنی به یک معنای خاصی که در ذهن. خب میگه اگر این طور باشد اون وقت لازمش چیه؟ اگه گفتیم لام داره این کارو میکنه، داره اشاره میکند به یک معنایی که در ذهن، میگه لازمش این است که معرف به لام به ما هو معرف امکان حمل بر افراد نداشته باشد، امکان حمل بر افراد و بر مصادیق نداشته باشد، مصادیق خارجیه. چرا؟ میگه جهتش اینه، شما وقتی تعریف کردی در واقع موتن اینو کجا بردی؟ بردی داخل ذهن دیگه، چون گفتیم تعیون در کجا صورت میگیره؟ در داخل ذهن. پس با الف و لامی که شما سر این آوردی، آوردی موتنشو کجا تعیین کردی؟ در ذهن. چیزی که موتنی جز ذهن ندارد، قابلیت این را ندارد که منطبق شود بر یک امری که موتن آن خارج از ذهن است. این قابلیت انطباق دیگه پیدا نمی کنه. این دیگه قابلیت انطباق پیدا نمی کنه. چون شما با الف و لام اومدی اینو جاش رو تعیین کردی، گفتی آقا این جاش کجاست؟ تو ذهنه. چرا این کارو کردی؟ چون تعیون داره پیدا میکنه. تعیون یعنی چی؟ یعنی در ذهن معین شدن و اشاره شدن در بین معانی مختلف. پس دیگه نمیتونی بیای منطبقش بکنی بر فرد خارجی، امکان نداره، مگر به یک نه. با چی؟ با تجرید. بگی آقا من دارم اینو منطبق میکنم با تجرید از آن حالت تعین ذهنیش. میگه خب اگه بخوای با تجرید بیای این کارو انجام بدی، پس الف و لام آوردن ثمرش شد. علاوه بر این که این سبب می شود، بگید این گونه استعمالات در عرف نیازمند تأویل است و تأویل در استعمالات عرفی صحیح نیست. علاوه بر این که اصلاً اصل وضع می شود لغو. چرا؟ چون شما لام رو داری وضع می‌کنی برای چیزی که در استعمالات متعارف اصلا امکان استعمال ندارد. الف و لام رو وضع کردی برای اشاره به یک امر ذهنی، بعد دیگه حالا که این کارو کردی، میگم مثل کسی که اسم بچه‌شو گذاشت رستم، بعد میترسید صداش کنه، اومدی یه الف لام گذاشتی سرش، بعد میگه ای داد بیداد، حالا ما دست این گیر افتادیم، چیکارش کنیم؟ هیچ کار نمیتونیم باش بکنیم. خب چرا اصلا اومدی این کارو کردی؟ وضع باید بگیم به شده لغو. اصلا بی خود همچین وضعی صورت گرفت. بعد میفرماید حالا که این طور شد، پس چی میگیم ما؟ میگیم که لام، الف و لام مطلقا موضوع له ندارد، مطلقا برای تزیین است. این تقسیم بندی هایی که میکنن، میگن الف و لام اقسام مختلف دارد، یکی از اقسامش تزیین، نه این غلطه. اصلا الف و لام جز برای تزیین برای چیز دیگری نیست. هر جا الف و لام دیدی، الف و لامش مثل الف و لام الحسن و الحسین، فقط مال تزیین. خب پس این خصوصیاتی که میگیم این الف و لام مال عهده، این الف و لام مال نمیدونم جنسه، اینایی که میگیم اینا از کجا در میاد؟ میگه اینا مال قرائنه، ربطی به الف و لام نداره. قرائن اومده دلالت میکنه بر این که در اینجا جنس مراد است، در اینجا منظور عهد است. بعد میفرماید که اگر ما پذیرفتیم که این معنا از قرائن استفاده می شود، اگر نگیم که اشاره با لام به این معانی مخل است، حداقل این است که لغوه، اصلا احتیاجی بهش نیست. مخل از چه باب میگه آقا این قرینه خودش داره تعیین میکنه، تو این وسط چی کاری اومدیم پا برنه دویدی داری کار قرینه رو خراب میکنی، برکن بذار کارشو بکنی. حالا حداقل اینم نگیم، حداقلش این است که بگیم کار رو لغو دیگه، خب قرینه داره کارشو میکنی دیگه، الفلام اشاره به چی میخواد بکنی. پس فرمایش مرحوم آخون و مبنای مرحوم آخون چی شد؟ این که الف و لام مطلقا مال تزیینه، خصوصیاتی که شما در هر مورد به لام نسبت میدید خصوصیات لام نیست، خصوصیات مستفاد از قرائن. اون حرفی که عرض کردیم محقق اصفهانی آخر کلامش گفت برای دفع این اشکال آخون بود که آخون فرمود اگر برای تعین باشد چون موتنی جز ذهن پیدا نمی کند پس امکان انطباق بر مصادیق را نخواهد داشت. محقق اصفهانی داشت جواب اونو می داد. گفتیم داره پاسخ میده به حرف آخون، این قسمت رو داشت پاسخ میداد، میخواد بگه نه آقا اینطور نیست، این اشکالی که شما میگید وارد نیست. بماند انشالله جلسه بعد بگیم نقد فرمایش آخون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.